بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله نصيما بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور تصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وصلاتك عليه أجمعين. قال لرجل سأله أن يعظه لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير عمل ويرجي التوبة بطول الأمل يقول في الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها بعمل الراغبين إن أعطي منها لم يشبع وإن منع منها لم يقنع يعجز عن شكر ما أوتي وينبغي الزيادة فيما بقي ينحى ولا ينتهي ويأمر بما لا يأتي يحب الصادقين ولا يعمل عملهم ويوبق المذنبين وهم أحدهم يكره الموت لكثرة ذنوبه ويقيم على ما يكره الموت من أجله إن سقم ظل نادما وإن سحى أمن لاهيا. در جوابت تقاضای مردی که از اون بزرگوار درخواست موعظه کرد این فقرات رو حضرتش بیان فرمودن که سید رضی هم در اداد کلمات قصار در نهج البلاغه ذکر کرده چون اون کسانی که به امید سعادت اخروی هستند اما آن را بیان که عملی کرده باشند طلب می کنند و چون اون کسانی که توبه رو با آرزوهای بلند به تأخیر می اندازند نباش مانند اون کسانی نباش که راجع به دنیا وقتی سخن می گویند چونان پارسایان و همچون ساده زیستان و دنیا گریزان سخن می گویند و اما آنگاه که عمل می کنند در عمل به مانند کسانی که دلبسته و وابسته و سرسپرده مادیت دنیا هستند عمل میکنند رفتار میکنند مانند کسانی نباش که هرچه به او میدهند سیر نمیشود سیری ناپذیر است اگر به او عطا کنند سیر نمیشود و اگر از او عبا کنند قانع نمیشود مانند اون کسانی نباش اون کسی نباش که خدا اون چرا به او عنایت فرموده از شکر اون عاجز است اون چرا که دارد حتی قادر نیست اونها رو احسا کند و در قبال اونها شکر کند باز هم فزونخواه هست و بیش از اون رو می طلبد و مانند کسی نباش که دیگران رو نهی می کند اما خود منتهی نیست دیگران رو از امور بد باز می دارد اما خود خودداری نمی کند به چیزهای امر می کند که خود از اونها دور است و ایطاع نمی کند اونها رو به جا نمی آورد چیزهایی رو که خودش به جا نمی آره دیگران رو به اون امر میکنیم. گاهی ممکن است ما گرفتار این اوصاف باشیم با طلبه ها که به مردم میگیم این نوافل رو بخونید، این اعمال مستحبی رو انجام بدید، از این مکروهات پرهیز کنید، ولی ما خودمون گاهی ممکنه بعضی از ما کمتر مقید باشیم. و به همین جهت هم گفتار ما در رفتار دیگران منعکس نیست و تأثیرگذار نیست. صالحین رو دوست می‌دارد، افراد شایسته رو دوست می‌داره، به رغم این که به ظاهر شیفته اونهاست، علاقمند به اونهاست، اما عمل اونها رو انجام نمیده. از امیرالمومنین سلام دم میزنه پیوسته، اما در عمل هیچ شباهتی به امیرالمومنین علیه السلام نداره. از بزرگان تعریف میکنه و بلکه به زبان به حال اونها رشک میبره، حسد میبرزه، اما هیچ وقت تلاش نمیکنه خودش رو شبیه اونها بکنه. از مقامات اهل معرفت، اصحاب معنا، علما، متقین میگوید با حسرت و رشک‌آمیز از مقامات اونها سخن میگه، ولی هیچ قدمی و گامی برای دست یافتن به اون به مقامی بر نمیداره. گناهکاران رو دوست نمیدارد، نسبت به اونها کینه و بغض داره، اما خودش هم جزو گناهکارانه. اگر اونها بدن چرا خودت مثل اونها عمل میکنی؟ فقهی که بحث نکردیم، یک راه الموت لکثرت ذنوبه و یقیم علا ما یک راه الموت من اجله، این از گرفتاری های شایع که انسان مبتلا به آن است. این همه در معنای موت گفته شده است، در ماهیت مرگ بحث شده و این همه در وصف بزرگان، اولیا، اوصیا، علما، اتقیا راجع به اینکه اونها آرزومند مرگ بودند، مرگ گریز نبودند، مرگ ترس نبودند، از مرگ نمی ترسیدند، نمی هراسیدند، بلکه به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام چونان کودکی که به سینه مادر مشتاق است نسبت به مرگ مشتاق بودند، چون مرگ رو تحول می دانستند و تحول است، چون مرگ را انتقال از عالمی پست به عالمی فرا و بلند تلقی می کردن. این عالم عنوانش دنیاست، یعنی پست، بسیار پست، از دنیا، از عالم پست به عالم دیگری که عالم عقباست، عالم برتریست، عالم معناست، انسان منتقل میشه. اگر به کسی بگویند که از این خانه که قدیمی است، ویرانه است، زباله‌دانی است، نمور تاریک، احیانا بوی عفن میده، ناامن، سقفش فرو میرسه، هر لحظه ممکنه سقف فرو بریسه، هر دم ممکنه فرو بپاشه، منتقل شه به یک خانه دلپذیر، زیبا، محکم، مطمئن، دلگشا، سرسبز، پرگل، خوشبو، اگر به یک کسی بگن آقا از این خانه به آن خانه منتقل شو، سختشه، بلکه لحظه شماری میکنه، سختش نیست که لحظه شماری میکنه، اشتیاق داره، علاقه داره، ولع داره، شدت علاقه خواب و آرام از او میگیره و او مایله که هرچه سریعتر از این خانه به خانه بعد منتقل شه. وقتی به یاد خانه بعدی با با اون زیبایی ها و مزایا میفته، حال نشاط به او دست میده، حال شوق بهش دست میده، شوق اکید درش پدید میاد و میخواهد که به آن خانه منتقل شد. کسی که تصور میکنه آن خانه این چنین نیست که گفته میشود، برای او این چنین نیست که وصف میشود، قهران مشتاق نیست. یعنی کسی اگر بگن از این خانه هرچه هست به یه خانه‌ای که چنین و چنان است، همون اوصافی رو که راجب قبر و راجب برزخ، راجب قیامت در حال افراد گناهکار گفته میشه، اینها رو بشمارن، بگن آقای خانه پر از مار و عقرب، پر از آتش، پر از مأموران عقاب، عذاب، اینجور بگن، خب قهرن مشتاق نیستیم منتقل شه. حال ما، حال انسان ها اکثرا حالت چنین کسی است، چون اون خانه رو خانه دلگشا و دلپذیر، زیبا و سرسبز و خوشبو و خوشرو نمیدانه، و بلکه نگران خانه بعدی است پس از دنیا، لذا هیچ اشتیاق که ندارد گریزان است. به همین جهت مرگ رو فاجعه میداند، مرگ رو حادثه تلخ میداند و مرگ رو بد تعبیر و تفسیر میکنه، و به همین جهت به هر چه که بد است میگه مرگ. و احیانا اگر برای کسی آرزویی میکنه، بدترین آرزو آن است که برای مرگ آرزو کنه. این به این جهت است که آینده رو و آن دنیا رو، آن خانه رو، آن سرها رو اونجور توصیف میکنه. کسی که گناهکار نباشه و پروندش پاک باشه، قطعا مشتاق آن است که از این عالم کوچ کنه، و مرگ، موت، کوچ است، کوچشی از دنیای پست به دنیای بالا و بلند. از این جمله نباش و چنین نکن که گریزان از مرگ باشی. البته دست کسی نیست، اگر پرونده خرابه طبیعی است که او از مرگ بترسی، اما لازمش این است که ما پروندهمون اصلاح کنیم، پروندهمون رو پر از اعمال خیر و صالح کرده باشیم. در اون صورت این دنیا دنیای تنگیست، تنگستانیست، تاریکستانیست که بر مؤمن سخت میگذره. در تعابیر رواییمون هست که این دنیا زندان مؤمن است، حبس مؤمن است، حصر مؤمن است، و انسانی که در زندان زندگی میکنه لحظه شماری میکنه که از زندان آزاد شه. یکره الموت لکفرت ذنوبه و یقیم علا ما یکره الموت من عجله، و انسان گناهکاره که کراهت داره، گریزان از مرگ و بر شرایط بدی که حتی در این دنیا داشته باشه رضا میده و تصور میکنه از دست دادن این دنیا یعنی از دست دادن همه چیز، چون همه چیز او این دنیاست نه دنیای دیگر. در خصوص ادله امکان ترتب و به اصطلاح مقدمه در واقع پذیرش نظریه ترتب، عرض کردیم که از سوی به وجدان تمسک شده، از دیگر سو به وقوع ترتب در عرف عقلائی تمسک شده، از سوی سوم به وقوع ترتب در شرع، دستورهای شرعی. و در اینجا عازمی از اصولیون مثل میرزای نائینی، مثل مرحوم آقای خویی و آیت الله سبحانی حفظه الله، نمونه هایی رو آوردن از فتاوای فقها که فرمودند این فتاوا مترتب بر ترتب است، مبتنی بر ترتب است. حدود 20 مورد، بلکه بعضی از اینها قابل تفکیک به دو مسئله است، بیش از 20 مورد رو ما از مجموع اونچه که این حضرات بیان فرمودن ذکر کردیم. مجموعا این موارد رو می شود به جهاتی دستبندی کرد، از جمله می توان بر این اساس دستبندی کرد که بگیم دسته ای از اینها ظاهراً وجوب شی بر ترک یه واجب دیگه مترتب است. ترتب و وجوب شیء علی ترک الاخر، با چون یه واجب دیگه ترک شده، این واجب به اصطلاح بالفعل شده و نوبت بهش رسیده. تعداد متعددی از این مثال ها و موارد مربوط به این گروه. گروه دوم بله، به هر حال بله، حالا به هر حال اینا که بحث کردن مبانیشون مشخصه و اکثر اینها از عروة الوثقی که فقه نیمه استدلالی هم نقل شده. دسته دوم اونجاهایی است که وجوب شی مترتب بر فعل امر دیگه است، شی دیگر است. به هر حال این یه جور دسته‌بندی است که بگیم مجموع اینها به دو گروه در کل تقسیم می شوند. گروهی که ترتب وجوب شی بر ترک شی دیگر، گروه دومی که ترتب وجوب شی بر فعل شی دیگر است. این دو دسته. در مجموع موارد رو خب مرور کردیم، بعضیش رو البته دیگه تأمل نکردیم ولی اجمالا مرور شد. بعد شد اگر کسی فحص و جستجو کنه به شواهد بیشتری هم ممکنه دست پیدا کنه و این موارد عمدتاً در باب صوم و صلات و در ابواب دیگر از عبادات هم شواهد بسیاری رو میشه دست پیدا کرد و اگر کسی حوصله کنه مرور کنه بر ابواب عبادات فقه شواهد زیادی رو خواهد دید. ولیکن به نظر میرسه تمسک به این شواهد مشکل ما رو حل نمی کنه و به نظر ما به رغم که بعضی از عازم به این شیوه هم تمسک کردند و مرحوم کاشف الغطا به عنوان استدلال عینی شواهد فقهیه رو ورده گفته که پس بنابراین می شود که واجبی مترتب بر ترک دیگری بر احیانا واجب دیگری باشه، اهم ترک شد مهم فعلیت پیدا کنه و بعد شواهد فقهی آوردن، به رغم این استشهادها به جا نیست. نقد ما این است که چند تا نقد داریم. اول این که اینا همه آراء فقهی است، فتواست و فتوا حاصل بذل وسع یک مجتهد است برای دستیابی به شریعت. به طور خلاصه اگر فقه و فتوا رو بخوایم تعریف کنیم، باید بگیم حصیلت و بذل وسع الفقها لکشف شریعه. در واقع آراء فقهیه و کل فقه ثمره و نتیجه و حصیله تلاش جدی فقها برای کشف شریعت است. پس بنابراین فقه عبارت است از معرفت فقها از شریعت. ما بارها عرض کردیم و همچنان تاکید میکنیم به خاطر شبهه‌ای که به ذهن میاد و القا شده تو این دهه ها، درست است که فقه معرفت است و معرفت دینی معرفت اصحاب دین و صاحب نظران دینی است، علمای دین است، اما این مستلزم آن نیست که این معرفت به خطا رفته باشد. میتواند حتی 100% معرفت علما با متن و واقع دین منطبق باشد، اما اجمالا پذیرفتیم و معلوم است که در مواردی معرفت به خطا می رود. پس بنابراین بالفعل نمی توان گفت معرفت دینی 100% منطبق بر باطن دین، واقع دین و نفس الامر دین منزل است. آراء فقهیه در واقع معرفت فقها از شریعت است، نه خود شریعت. تا اینکه ما بتونیم به اون تمسک کنیم، برای اینکه اگر خود شریعت باشیم میگیم ببینید شریعت اینجور گفته، شریعت قراء چنین است، اما به رأی یک فقیه برای استنباط تمسک کردن به جا نیست، رأی فقیه که برای همه حجت نیست. و اگر رأی فقیه حجت است، برای خودش حجت است و مقلدینش شرعا، اما برای دیگر مجتهدین رأی فقیه حجته؟ آیا حتی برای غیر مجتهدین غیر مقلد او حجت؟ نه. لذا اون بیانی که صدر الشهدا شهید صدر دارند رضوان الله تعالی علیه، یک به اصطلاح پیشنهادی برای نظام سازی ایشون پیشنهاد میکنه در فقه، و اون این است که میفرماد که ما برایند فتاوا و آراء فقهای امت رو ببینیم چه میشود، اونو بگیم نظام، حتی بین شیعه و غیر شیعه. ما ببینیم نتیجه برونداد و برایند فتاوایی که فقهای مدارس اسلامی ارائه کردن در موضوعاتی، اینا جنبندش چه میشود؟ این رو در واقع به عنوان یک شیوه که خب یکی از مباحث پرچالش مرحوم شهید صدر است و خب بسیاری دفاع کردن، بسیاری نقد کردن، البته یک ممکنه بگیم یک فکر ابتکاری است، ولی خب محل تأملی. یکی از اشکالاتی که برای نظریه شهید صدر وارد میشه این است، اشکال مسئله حجیته. خب شما میگید که آراء فقها رو جمع کنیم و جمع‌بند و اون برایند آراء فقها رو مثلا به عنوان انگار رأی مشترک و شبه اجماعی اخذ کنیم بهش و نظام سازی کنیم بر اون اساس. به اصطلاح به تعبیری میشه گفت که یه نوع مهندسی معکوس، اصطلاحا ما از فروعی که استنباط شده برسیم به یک کل، به یک اصل. این مبنایشون. یا اشکالی که بر این فرمایششون وارد است مسئله حجیته، که آیا آراء فقها اونم مذاهب مختلف برای دیگران حجته؟ حجتش از کجا میاد؟ ما در مسائل فقهی نیازمنده به حجیتیم. نه، مرادشون که این نیست، در واقع برایندگیری برای نظام سازی است. نمیخوان بگن، چون جزئیات فتاوا رو جمع نمیزنه ایشون، برایند رو دارن تعبیر میکنن، برایند رو در واقع میخواد بگه مبنای نظام سازی قرار بدیم. ولی بحث بر سر این است که آیا برایند میشه حجت؟ برایند مبتنی بر آرا، که آرا برای خود فرد و مقلدینش فقط حجت است، نه برای فقهای دیگه و نه برای غیر مقلدین او. علی حال این یک اشکاله که عرض کردیم. اولا بان الآراء الفقهیه عبارت عن حصیلت بذل وسع الفقهاء لكشف الشریعه فهي تكون من معرفتهم للشریعه حسب ولا الشریعه نفسها حتى يسوء ان تقع مبنا للاحتجاج بها لاستنباط الاحكام الشرعيه. و نکته دیگر این که و معرفت کل فقیه تکون حجه علی نفسه و مقلدیه من الاناس فقط، لا علی المجتهدین الاخرین ولا علی غیر مقلدیه. نکته دوم و نقد دوم این است که آقا مسئله ترتب مسئله اصولی است، مسئله ترتب یه مسئله اصولی است، اگر کسی نیاد بگه جز مبادی اصول است، جز مبانی است. به هر حال فرض کنیم مسئله اصولی است، یعنی قاعده اصولی است، یا قاعده اصولی از این نظریه به دست میاد، این نظریه است و مبتنی بر این نظریه قاعده اصولی تولید خواهد شد. اگر بگیم خودش مسئله اصولی است، یعنی قاعده اصولی است. اگر بگیم مبناست، بگیم نظریه است که قاعده اصولی از او به دست میاد. در هر حال قاعده اصولی برای این است که بر اساس او ما بتوانیم فروع رو استنباط کنیم. نظریه اصولی، اصولیه و قاعده اصولیه مبناست و گویی اصل است، اصول است، نامش از نامش هم پیداست که باید فروع به او ارجاع شود. آیا درسته که ما این رو که اصل است باید فروع به او ارجاع شود، این رو به فروع ارجاع بدیم؟ یعنی ما اصل رو از فروع استنباط کنیم در حقیقت؟ چون معنیش میشه در استدلال میشه به آراء فقهیه که فروع فقهیه است. ما با تمسک به فروع فقهیه، فارغ از اینکه حجت هست یا نیست، با تمسک به فروع فقهیه اصولی رو تولید کنیم. این ارجاع اصول به فروع میشود، نه ارجاع فروع به اصول. دلیل دیگه به هر حال اقامه دلیل میکنه. حالا میرسیم ببینیم که اصلا اصل مسئله، چون بحث ثبوتی هم داریم، میرسیم. به شرط این که مقام ثبوتشو بتونیم درست کنیم. الان میرسیم، اشکالات ثبوتی هم داره. حالا برسیم ببینیم در مقام ثبوت اصلا اینا از نوع ترتبن و واقعا مبتنی بر ترتبن، تطبیق دارن بر نظریه ترتب، بحث بکنیم. ولی به هر حال بله، من این فقره رو افزودم که اقل عدل و دلیل علا امکان شی وقوعه، منتها اشکال ما بر اینه وقوعش در شریعت، نه وقوعش در آراء فقها. اشکال ما الان اینه، بله عدل و دلیل علا امکان شی وقوعه، در نتیجه باید بگیم آقا در شریعت واقع شده، نه فقها چون این فتوایی دادن. اگر روایاتی رو بیارید، الان عرض میکنیم، اگر روایاتی رو بیارید که روایات و اخبار سنت یا آیه ازش برمیاد که این داره ترتب رو تایید میکنه، بله درسته. اما الان اینجا بحث ما این است که از فروع میخواییم بر اصول استدلال کنیم و میخواییم امکان اصول رو با وقوع فروع اثبات کنیم و این محل بحثه. من اگر اونجا هم این تعبیر کردم، چون در مقام تقریر باید ما موافقانه و همدلانه تقریر کنیم، ولی این اشکال داره. این مصداق عدل و دلیل علل امکان وقوع نیست، ولی کجا واقع شده؟ در فقه، نه در شریعت. شما نشون بدید ببینید این اخبار این چنینند، که البته داریم، من قبول دارم که در اخبار داریم ترتبو، اما فعلا داریم به فروع و آراء داریم تمسک میکنیم. اشکال ما در این طرز استدلال آقایون هست. علی حال و ثانیا به ان مسئله ترتب قاعده اصولیه و هی التي تحتاج الیها هؤلاء العلماء فی تحصیل الفروع بسبب ارجاعها الى الاصول و التمسك بالآراء الفقهيه لتصنيع القواعد الاصوليه يكون من ارجاع الاصول الى الفروع. برعکس میشه روند، همون میشه مهندسی معکوس. در واقع مهندسی معکوس که نمیتونه حجت باشه، علاوه بر این که خب بعضی از اینا رو برهم میدونیم، در واقع اینا خطاست. سرش هم این است که اینا، این فتاوا که نقل شده که اجماعی نیست. یکی از اینا که نقل میشه اون مسئله تزاحم ازاله نجاست با اقامه صلاته. خب اونجا همه فتواشون همینه که اگر ازاله نجاست نشد و اقامه صلات شد، صلات باطل نیست. فتوای اینه، اکثر اون رو مثال میزنن برای اینکه بگن صلات باطله. میخوان بگن آقا ببینید اینجوری صلات باطل میشه، چون در واقع از باب مثال میخوان بگن نه، سبب بطلان میشود. این از جمله همین مثال هاییست که اینجا زده شده. اولین مثال است که از آیت الله سبحانی به اون تمسک فرمودن، ذکر کردن این رو. این است که آراء فقهی میتونه خطا باشه. اگر شما بگید آقا اجماع است، اجماع هم نه به وصفه رأیان این که به آراء تمسک میشه، نه به وصف این که این آراء فقهی هستند حجت سازند، بلکه ما برای اجماع مبنا داریم، شیعه مبنا داره برای اجماع. شیعه اجماع رو ارجاع میده به سنت حاکی یا محکی، نه اینکه ذاتن برای اجماع حجت قائل باشه. ما مثل اهل سنت نیستیم. و خب این بالاخره وارد فقه ما و اصول ما شده اجماع، ما هم حرفی نداریم، زور اونم نمیرسه که اجماع را از بساط اصول خارج کنیم، اخراج کنیم. ولی اول مدون اصول جامعه ما سید مرتضی میگه آقا اجماع سنی تباره، میگه از اصول اهل سنت وارد اصول ما شده و اصولین ما تلاش کردن مبنای شیعی براش بتراشند. مضمون فرموشین اینه. تازه اجماع نمیگه چون فتوا دادن پس استدلال به فتوا بکنه، میگه که این که مثلا فرض از باب قاعده لطف چون همه فقها چنین فتوا میدهند، اگر خطا باشد بر حضرت حجت سلام الله علیه هست که اجازه ندهد کل شیعه به خطا برود، مثلا از باب لطف. پس بینید باز برمیگردیم به این که تقریر معصوم رو درست میکنیم اینجا. اینجا گویی نو تقریر معصوم رو درست کردیم. این که میگیم از باب لطف حضرت نباید سکوت فرموده باشند، یعنی اینجا معلوم میشه مشکلی نیست سکوت کردن، سکوتشون تقریر است. در واقع ارجاع میدیم اجماع رو به تقریر. لحاظه است که اجماع بزرگان ما هم به وصفی رأیان و به وصفی حتی مجمعان علی الاطلاق فقط حجت نیست، بلکه مبتنی بر مبانی مشخصی است. اون مبانی به ما میگه اجماع قابل اعتناست. خب این هم از صورت که یک نکته و به اضافه و بر این اضافه بفرمایید که آقا اصلا این مواردی که گفته میشه همه علل مبناست. این 20 و 20 و چند فرع فقهی و فتوایی که نقد شده به عنوان اثبات امکان، به عنوان معید، به عنوان حتی دلیل در اداد ادله آوردن، بعضی به این عنوان آوردن، اینها علل مبناست. یعنی ممکنه اون کسی که این چنین فتوا میدهد قبل از فتوا قاعده ترتب پذیرفت و فتوا داده، نه اینکه از این به قاعده استدلال کنیم برای قاعده ترتب. اون به دلیل دیگری، با دلیل دیگری به قول آیون فکرت و ترتب رو پذیرفته، نظریه ترتب رو قبول کرده، فتوا داده. این کاشف از آن است که ادهی ترتب رو قبول دارن. خب اینکه ما میدونیم ادهی قبول دارن و میدونیم اکثریت هم قبول دارن. این فتاوا نمیتواند اثبات ترتب کنه، در مقام ثبوت مشکل رو حل نمی کنه. برای مقام اثبات که آقا بعضی از فقهای ما و اصولیون ما ترتب و قبول دارن، از کجا میگید؟ بگیم به دلیل این فتاواشون، چون این فتاوا نشون میده که بر مبنای ترتب فتوا دادن. این اثبات میکنه، دلیل ثبوتی برای ترتب نیست، دلیل اثباتیه. بله فقها بر اساس ترتب فتوا دادن، اما همین خودش دلیل خود ترتب میشود نمیشود؟ نعم گفتیم بله، نعم لو وجود هناک شیء من السنه ظاهر ظاهر فی الترتب لا باس ان يتمسك به، والحق ان مثله يوجد في الاصول الروائيه بخاصه في المندوبات والنوافل، وان كانت النوافل خارجه عن محل النزاع لانها لا تحمل حرمه تقع كمقدمه للزد الواجب ويترتب عليها الوجوب. ف فکان علی المثبتین التمسک بالاخبار مکان الآرا. خوب بود؟ بله. اگر کسی بیاد اخباری رو، روایات موثق و مستندی رو بیاره که بگه ببینید اینجا مثلا فرض بفرمایید که در بعضی از مواقع که این مرتبه کفارات ثلاث بگیم، اونا که میگن مترتباً معنی میکنن کفارات ثلاث رو، اونا مثلا میگن ببینید میگن این سه تا کفاره اول، ولی مثلا اتقه، اگر نشد اطعامه، اگر نشد صومه. اونا که به ترتیب دارن در واقع این سه کفاره رو میگن، میتونن به این توسل کنن. مثلا روایت هم داریم، یا در مستحبات فراوون داریم که آقا اگه میرسی زیارت از سیدش و سلام علیه رو، برو حضوراً در کنار مرقد اون بزرگوار زیر قبه، نمیرسی مثلا در یک فضای باز روی بام مثلا دعای الفر بخون، نشد در شرایط دیگری. خب اینو نشون میده که بل ترتب درش لحاظ شده، ولی که حال در نوافل و مستحبات مشکلی حل نمیشه، چون مسئله ما این است که ما میخوایم بگیم واجبی بر اثر ترک واجب دیگر که احیانا اهم است و این دو با هم زدند وجوبش فعلیت پیدا میکنه. اینا مستحباتن، مگر اینکه بعضی گفتن که در مسئله مستحبات هم مسئله ترتب مطرحه. اشکال دیگری که ما میکنیم بر این طرز استدلال این است که آقا این مثالهایی که زده شد، اولا باید اثبات کنید که اینا از نوع در واقع دو ضدیست که با هم تضاهم دارند، یکی اهم است دیگری مهم است، و به نوبت با ترک اهم واجب مهم بالفعل شده. اینجوری باید اثبات کنی؟ آیا این مثال اینجوری هست؟ خیلی از این مثال اینطوری نیستند. بعضی از این تعداد از اینها مسلم این است که از نوع ترتب اصلا نیستن، اساسا با ترتب سازگار نیستن. برای اینکه مثلا فرض فرمید که می در مسئله انقاض قریقین که یکی اهم فرزند دیگری مهمی فردادیست یا مثلا اخو المولاست، اونجا اگر انقاض ولد رو ترک کرد و انقاض اخ رو اخذ کرد، اونجا میگن ترک اهم و فعلیت یافتن مهم بر اثر ترک اهم. اما بعضی از این اصلا از این قسم نیست که یکی اهم باشد دیگری مهم باشد یا اصلا ضد باشد. مثلا در اون مثالی که برای مثال زده میشد که مثلا بر اثر نظر، فرض کنید که اقامه در بلدی بر مسافر واجب بوده، این آقا عصیان کرد در مقابل نظر و عهدی که کرده بود، عصیان کرد و اقامه نکرد با این اقصاد، ده روز قصد عشره نکرد. گفتیم به صرف این عصیان نوبت میرسه به این که آقا روزشو بخوره، نمازشو قصد بخونه، پس این وجوب قصد، وجوب افطار مترتب شد بر ترک یک واجب به نام وجوب اقامه عشره در بلدی. خب اینجا واقعا تضاد وجود داره، اصلا متعلق ها با هم متضادند، متعلق هر کدوم از اینا جدا است. نه متعلق فرق میکنه، نه ما بین اون شما طولی نبینید خود مسئله به صلات رو. بخیر، شما دارید یه لایه و یک لنگه این مثال رو میگید که موضوع تبدل پیدا میکنه. خب موضوع تبدل رو نمی کنه، بحث ما بر سر اینه که آیا تضاد نه من دارم سفر به سر میگیرم، شما شمشیر به کمر میزنید، ما کمرم درد میکنه. ببینید بس اشکالی که ما میکنیم اینه، میگیم ما یا واقعا اینجا کدوم ها دو ضدند؟ افطار ضد اقامه است، متعلق ها باید ضد باشن و متعلق ها جدا. یعنی این مثالی که زدید، موردی که میگید از نوع ترتب نیست، میخوام عرض بکنیم اصلا اشکالی نیست. اشکال دیگرم که عرض کنیم تمام بشه، برای که اگر اسفرمین آخری را بگیم چون رفا و معطل میشن بعضی درس دارن میخوام برن، عرض کنم که پس بنابراین ما یه بررسی باید بکنیم ببینیم کدوم از اینها اصلا مذهب به قاعده ترتب هست. تعدادی از این مثال ها که زده شد مذهب به قاعده ترتب نیستن، برای اینکه مذهب به قاعده ترتب آن است که دو ضد باشند و این دو ضد خودشون با هم تضاهم داشته باشند و یکی اهم باشد دیگری مهم باشد و بر اثر ترک اهم مهم فعلیت پیدا کند. اینا شروط ترتبه. ولی بعضی از این فتاوا و آرایی که نقل شد از این قسم نیست. ولو سلمنا، اگرم فرض کنید که بگیم آقا بله از همین قسم است، با چیز جدیدی اثبات نمیشه. اثبات میشود که بعضی ترتب و قبول دارند و بر اساس ترتب فتوا دادند، اما حالا اونا قبول دارن به من چه؟ من دلیل میخوام. ولی رو از کردیم آخر سر که ولو سلمنا ولیکن محل النزاع هو ترتب فعلیت وجوب المهم على ترک الاهم خارجا او قصدا و فی الموارد بعد حالا یکون المتروک هو الاهم مما یمتفل. و علاوه اینکه این در واقع مقام اثبات را احیانا شاهد برای مقام اثبات است، اما برای مقام ثبوت اینکه دلیل باشد برای اصل ترتب که خود ترتب رو بتوان با تناسب به اینها مشکلش را حل کرد، این نمیتونه باشه. صلی الله علی محمد.